بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله 31 مضاربه است. بله، اون خارج بحث ماست. بله دیگه، الکلام یا جز الکلامش نکنیم. مسئله 31، لوکان فی المال دیونون. نظر مبارکتون باشه، سابقا درباره انزاز که آیا اگر اجناسی باقی مونده و مضاربه فرض شده باید این اجناس رو بفروشن، تبدیل به پول کنن یا نه. اونجا درباره انزاز بود، اینجا درباره دیونه. اگر مضاربه بکنند و مطالباتی باشه و در این حال فسخ بشه، آیا عامل باید بره دنبال این مطالبات نقدش کنه یا نه؟ لوکان فی المال دیونون علی الناس، از مردم طلبکار باشه، فهل یجب علی العامل اخذها و جمعها؟ لازمه بره این دیون رو مطالبه بکنه و جمع کنه بعد الفسخ او الانفساخ ام لا؟ امام رحمت الله علیه انتخاب میکند عدم وجوب را، الاشبه عدمه، عدم وجوب. نه، فسخ شده دیگه، معامله تمام، مضاربه تمام، خودت برو این مطالبات جمع کن. خصوصا از استند الفسخ الى غیر العامل. عامل میگه من فسخ نکردم، خودت فسخ کردی، بنابراین خودت هم بار دیون رو جمع کن. علی آخر کار اعتیاد مستحبی دارن ایشون، مستحب این است که عامل بره جمع کنه. لاکن لا ینبغی ترک الاحتیاط خصوصا مع فسخه، مخصوصا اگر باعث و بانی فسخ خود عامل باشه. خب خودت فسخ کردی، برو این دیون رو جمع و جور کن. میرسیم در ادله که ذکر کردیم و چه اعتیاد معلوم میشه. و طلب خصوصا مع فسخه، در صورتی که عامل فرض کنه و طلب المالک منه، مالک هم ازش مطالبه کنه بگه بده اینها رو. اتفاقا اونجا هم ایشون اشکال داشت. بله، ما گفتیم. خب در این مسئله وجوهی است، سه قول یا چهار قول در این مسئله هست. قولی به وجوه این که دیون رو برن نقد کنن، قولی به عدم وجوب، و یکی دو قول تفصیلم هست. حال من اقوالو میخونم. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه در جلد 20 صفحه 680 عبارت جامعی دارد. می‌فرماید اذن فسخه، کی فسخ کنه هم کار نداره اگر فسخی حاصل بشه، و المال دینون، سرمایه دینه، همش بعضیش. وجب علی عامل تقاضی، فتوای به وجوب رو در اینجا نقل میکنه. تقاضی هم یعنی نقد کردن، بره مطالبه بکنه دیون رو نقدش کنه. و لم یظهر بهن، خواه معامله سودی داشته باشه یا سودی نداشته باشه. کما هو صریح المبسوط، کار مفتال کرامه جمع اقواله. کما هو صریح المبسوط و جامع الشرایع و تذکره و تحریر و کذا جامع المقاصد. خب این حکم به وجوب بود و از جمعی از بزرگان و اکابر وجوب و نقل کرد به عنوان فتوا. همه رو شامل میشه. حالا با فاصله بعد اینو میگه، لکن قد حکی قد حکا جامع المقاصد، لکن قد حکا جامع المقاصد ان حواش شهید، از حواشی شهید. احتمال لهو، احتمال چی؟ عدم الوجوب. احتمال لهو یعنی احتمال عدم الوجوب. و قد قال المولى الاردبیلی انه الظاهر، مرحوم محقق اردبیلی هم گفته ظاهر این است که بله واجب نیست، فصل شده، معامله تمام به این چه مربوطه. خب یه عبارتی هم من اینجا از تذکره علامه نقل کنم که اقوال عامه هم خونده باشیم. مرحوم علامه در تذکره جلد 17 صفحه 133 میگه فانکان دینن، اگر سرمایه تبدیل به دین شده، به انواع نسیتن، نسیه فروخته، منتها نسیه هم به اذن مالک بوده، سرخود نبوده، به اذن المالک. فانکان، این قول سوم تفصیل بین ربح و عدم ربح. فانکان فی المال ربحون، اگر در مال ربح و سودی باشه، کان علی العامل جبایته، جبایه جمع آوری، تقاضی مطالبه است، حضه معنی داشت. کان علی العامل جبایته و بهی قال شافعی. و ابو حنیفه، شافعی ابو حنیفه هم گفتن اگر سودی در کار باشد باید برود دیون رو نقد کنه. البته شافعی قول ثانی هم داره غیر از این، یه قول شافعی. و الام یکن هناکه ببون، اگر ربی نباشه. قال الشیخ رحمه الله یجب علی العامل جبایته ایزن، یعنی مرحوم شیخ مطلقا گفته باید جمع آوری بشه. اما اون قول شافعی و قول ابو حنیفه مشروط به رب بود، رب برای هر دو. و بهی قال شافعی، این قول دومیست از شافعی، و بهی قال شافعی، یه قول شافعی بود اگر رب باشه واجبه، نباشه نه. یه قول این است مطلقا باید بره مطالبات رو تبدیل کنه به عین. خب این سه قول در مسئله شد، یکی قول به وجوب مطلقا، یکی قول به عدم وجوب مطلقا، یکی تفصیل بین اونجایی که سودی در کاره واجبه بره مطالبات رو جمع کنه، اگر سودی در کار نبود واجب نیست. و اما قول چهارم یا احتمال چهارمی هم هست که کلام امام مشعر بهش بود، کلام جواهرم مشعره، میگن بره جمع کنه، لا سیما اونجایی که عامل خودش سبب فصل باشه. این عباد نداشتن، لا سیما اونجایی که عامل خودش سبب فصل باشه، خب بره جمع کن مطالباتو، که انه احتمال تفصیل هست، اگر عامل سبب فصل هست بره مطالبات جمع کنه، تو فصل کردی. اگر مالک سبب فسخه، نه لازم نیست، به مالک میگه خودت فسخ کردی، بود خودت هم مطالباتو جمع آوری کن. اینم احتمال چهارم یا قول چهارم مشعر به وجود قولیست که فرق بزنیم بین این که عامل فسخ کیه، عامله یا مالکه. بله با توافق عامل فصل میکنه، با رضای مالکه. حال اینا احتمالات. پس سه قول یا چهار قول در مسئله. بریم سراغ ادله. و اما دلیل بر عدم وجوب که امام طرفدارش بود، جواهرم در بعضی از کلماتش تمایل پیدا میکنه به عدم وجوب. استدلال شده برای عدم وجوب اولا به اصالت البراءه، شک داره عامل، آیا بعد از فصل واجب است بره مطالبات رو جمع وجود کنه یا مطالبات رو جمع وجود لازم نیست بکنه. شک اصل براءت ذمه است، میگه من تکلیفی به جمع آوری مطالبات ندارم. اینجا این غلطی هست و آن این است که بگیم بابا چرا استصحاب نمی کنی، استصحاب مقدم بر براءته، قبل از آنی که فصل کنند واجب بود مطالبات رو جمع کنند، حالا که فصل کردن شک داریم استصحاب وجوب می کنیم، قبل از فصل واجب بوده بعد الفصل هم شک داریم استصحاب کنیم. خب این انقول جوابش معلومه، جوابش این از موضوع عوض شده، قبل الفصل و بعد الفصل دو موضوعه، نمی شود بگیم لا تنقض الیقین بالشک. خب این دلیل اول، بگذاریم آقا. و اما دلیل دوم، برای چی؟ برای عدم وجوب. این است که فرضمون این است این ادانه نسیه دادن با موافقت مالک بوده، عامل میگه من پیش خود و سر خود نسیه نفروختم، شما گفتی خب برو مطالبات جمع کن. کان به ادانت المالک، و چون به ادانت و به اذن مالک بوده، مالک خودش کرده که رحمت بر خودش باد، باید بره جمع‌آوری بکنه و مطالبات رو جمع جور کنه. این دو دلیل هر دو جواب داره، اما اصل براءت در مقابل دلیلی که بعداً بر وجود میاریم مقاومتی نداره. و اما این که مالک اذن داده، اجازه داده، اجازه داده، ولی اجازه داده طبق معمول نصیه بده، اما مطابق معمول نصیه میدی جمع کن، نصیه میدی جمع کن، اجازه مطلق که نداده، اجازه مشروط داده، اجازه مطلق ادانه نداده، ادانه کن رها کن بعد الفصل، نه، ادانه کن نصیه بده ولی مطابق معقول و مشروط جمع کن. حالا از استدلالای اجازه بدید، استدلالهایی که بر وجود میاریم همه چیز رو روشن میکنه. و اما یا استدلال للوجوب، این استدلال من از مرحوم شهید ثانی در مسالک نقل میکنم، ایشون استدلال کرده، صاحب جواهرم از شهید گرفته، مسالک جلد سوم صفحه 179 می فرماید اقتضای مضاربه این است که در آخر کار سرمایه را همان گونه که بوده تحویل بدن. سرمایه اول به صورت نقد بوده، حالا که معامله تمام شده باید سرمایه رو بدید، ای سودی هم از تقسیم کنید، سودی هم نیست در امان خدا، ولی سرمایه رو بدید. سرمایه نقد بوده، تو سرمایه نقد گرفتی میخوای نصیه تحویل بدید؟ مقتضای مضاربه تحویل دادن سرمایه است علا صفتهی، به همون صورتی که قبلا تحویل داده شده، به همون صورت تحویل بدی. پول نقد دادن، نقد با تحویل بدی، بخوای نصیه تحویل بدی، این کار عجیبی است. الدیون لا تجری مجرى الاموال، شهید ثانی میگه الدیون لا تجری مجرى الاموال، دین مثل پول نقد نیست، معلومه. و اما ثانیاً دلیل دوم، گفتن الدین و ملک و ناقص، دین ملکه اما ملک ناقصیه، شما ملک کاملی گرفتی پول نقد، ملک ناقصی میخوای تحویل بدی پول نسیه، این اداء مال نیست، این تحویل مال نیست. شکی نیست که در عرف الدین ملک ناقص، النقد ملک تام، شما ملک تام گرفتی نقد، حالا میخوای ملک ناقص تحویل بدی، این تحویل مال نیست. حالا عزف الازالک، ما یه بیانی در انزاز داشتیم مهمتر از اون بیان اینجاست. ما گفتیم معنی فصل چیه؟ این است که بعد از این معامله نکن، اما معامله‌ای که کردی تمامش نکن. فصل اینو نمیگه، دقت کنید، فصل میگه آینده دیگه متوقف شد، اما گذشته با تکمیل بشه، تکمیلش این از مطالباتش جمع کنه. حقیقت الفصل این نیست معامله ای که فعلی اینم نصف نیمه بمونه، پس اینو نمیگه نصف نیمه بمونه، مدت زیاد 2 سالم طول بکشه، بالاخره این معامله قرارداد بستی با تکمیلش کنی، نمیشه وسط کار راهش بکنی. فرض یعنی در آینده دیگه تمام، یعنی دیگه معامله جدید نکن. من این فرض این است معامله جدید نکن، اما معامله قدیم و نصف کار راهش کن نمیگه. اضافه بر این سیره عقلام گفتیم، اینه سیره عقلا، این است که این بیاد سرمایه رو پخش کرده بین 50 نفر، حالا فرض کردن خدا حافظ ول کند و بری، کدام یک از عقلا قبول میکنن؟ میگن آقا کارتو تمام کن، خدا حافظ، میخوای بری برو. کسانی رو که استخدام هستن در یه مؤسسه ای، اینا رو گاهی میگن اخراج، ولی بهش میگن این کارای نیم کاری که داری انجامش بده و برو. اخراج معنیش این نیست کاراتو نیم کاره بذار برو، آینده دیگه نمیخواد کاری انجام بدی، اما اینا رو نیم کاره نمیذارن. لا سیما اونجایی که مالک توانایی نداره این پولا رو جمع کنه، عامل آدمیست فعال بیاد همه سرمایه اینو بگیرد و بده دست یه انسانهای زبانداری پول بی زبانو و بعدم رها کند و برد و مالک بیچاره هم توانی نداره، پیر از کار افتاده ایز پولشو. سوال میکنن آیا اجرت هم میخواد؟ نه. چرا؟ برای اینکه روز اول وقتی آمدی مضاربه کردی، امروزشم باید فکر کنی لعل سودی نکنه، لعل فسخ بشه، لعل مطالبات رو مجبور باشه جمع‌آوری کنی. از اول این کار اقدام برش کردی، خربزه رو خوردی، پای لرزش هم باید بنشینی بگی آقا من باید اجتالمس و ایچی بگن میخواستی نکنی مضاربه کردی. اگر آلاف و علوف سود برده بود، آیا سودت صرف نظر می کردی؟ نه، سهم خودتو می بردی. تعجب کردید؟ فعلا هازا من 2 بیان داشتم. یه بیان این که معنی فسخ درست نکردن بعضی ها، خیال میکنن فسخ یعنی همین معامله رو نیمه کاره بذار، در حالی که فسخ معنیش این از معامله جدید نکن. و دیگر گفتم سیره عقلا بر این جاریه، از عقلا سیره عقلا سوال کنیم، میگن باید کار نیمه کارشو تکمیل کنه، تحویل بدهد در امان خدا. بله، فسخ هم معنیش این است بادت اول. بله، به هر حال و ما تعجب میکنیم امام در اینجا هم باز فتوا داده اند مثل باب انزاز، اینجا هم فتوا دادن که نه، مطالبات رو بذارن برن در امان خدا، در حالی که بسیاری از بزرگان و اعلام گفته بودن، از شیعه اهل سنت گفته بودن واجب است، منتها بعضی هاشون تفصیل حال شده بودن، بعضی مطلب. مالک به لوازم ملتزم شده، رضایت به فسخ داده، اما رضایت به فسخ داده یعنی در آینده دیگه معامله نکن. فسخ معنیش این نیست که الان نیمه کار بذاره برو. معنی فسخ چیه؟ انا کل حالین عزل کرده، یعنی در آینده دیگه برای من نمیخوام تجارت کنی، بسه. اما اینو نیم کار بذاری بری که معنی نداره. علا کل حال این مسئله واضحه، خیلی هم قائل شدن. حالا ایشون در متن میفرمایند به این که نه لا یجب توسل وست براعت و امثال زالیک لابود کردن. حالا معامله به همین حال بمونه، گاهی مفیده گاهی مضر گاهی چیه، حالا کل حال معامله نیمکاره نماید گذاشت. ما تکمیل کرد و رفت. این درست مثل این است، ما یک کسی را آمدیم استخدام کردیم برای که چند واحد ساختمانی بسازه، میام معامله رو باش فصل میکنیم. خب این واحد نیمه کاره رو تمامش بکنه برو، این که دیگه رها نمیکنه همینطوری، نفر بعدی میاد حاضر نی. و اما اون دو تا قول به تفصیل رو هم بگم و این بس تمام. فردا بریم انشاءالله سراغ مسئله 32. و اما اینکه فرق بزنیم بین ربح و عدم ربح، در صورتی که ربحی باشد باید دیون و نقدش کرد، اگر ربحی نباشد دیون و لازم نیست نقدش بکنند. که این قول به تفصیل از ابو حنیفه نقل شده بود، این کان فلمه ما لبخون کان علیه ان یجبیه و لم یکن فی ربخون لم یجب علیه ان یقتزیه. اینو داشتن. بله اینم من یادم رفت بخونم براتون که از اقوال عامه از کتابای خودشونم یه موردی نقل کنم، همینجا مناسبه که اونها هم تفصیل رو ذکر کردن. ابن قدامه در کتاب مغنی در جلد پنجم صفحه 180 میگه ان انفسخ القراز، قراز همون مضاربه است، ان انفسخ القراز والمال دینون لازم العامل تقاضی. اونام فتوا دادم که باید پولار بره نقد کنه. سواون زهر فی المال ربهون اولم یزهر. قائل به تفصیلم ابن قدامه در مغنی نیست، کان فی ربهون اولم یکن فی ربهون. و به هازا قال شافعی، یکی از دو قول شافعیه. حالا دلیل تفصیل رو میخوام از تو کلام ابو حنیفه در بیارم. آدم فکر میکنه رب باشه نباشه چه تأثیری داره. و قال ابو حنیفه ان زهر ربهون، سودی داره لازمه تقاضیه، اگر سودی داشته باشه لازم است مطالبه کنه و نقدش کنه. و الم یظهر بهون، اگر سودی نداشته باشه لم یلزمه تقاضیه، لازم نی بره مطالبه بکنه و نقدش کنه. لأنه این دلیل تفصیله در کلام ابو حنیفه، لأنه لا غرض له فی العمل. برای چی بره؟ خب من که سهمی در رب ندارم، ربی نداره. عامل میگه برای چی؟ که نه دایی نداره به این که بره نقد کنه، سهمی نیست ربی نیست. لأنه لا غرض له فی العمل فهو کل وکیل، وکیل معذوریه، عرض شده میگه بقیهش به من نیست. این تفصیل رو قائل شدم. من در اینجای جمله معترضه بگم، ببینید واقعا شیعه ها، علمای شیعه، حوزه های علمی شیعه چقدر اینها با انصاف کار میکنن، کلمات دیگرانو نقل میکنن، دلیلشون رو نقل میکنن، در مسجد اعظم، در حوزه علمیه قوم، در مقابل این همه افراد، اما اونها یک کلمه هست اصلا تو تمام کتابهاشون، کتابخانه هاشون یک کتاب شیعه پیدا نمیشه. اونقدر تعصب، ما اونقدر بدون تعصب در این همه مسائل میگیم، ادلهشون میگیم، اقوالشون میگیم، ترسی نداریم. چرا؟ به علت منطق خودمونو منطق قوی تر میدانیم. و الان یه حالا جواب این دلیل رو هم عرض کنیم. میگیم دایی داره یا دایی نداره، سود داره یا سود نداره، دخالتی نداره. معامله ناقص باید کامل بشه، سود داره یا سود نداره. بالاخره سرمایه مالک اینجا تو آب افتاده، باید بگیره تحویل بده دیگه. حالا سود داره یا سود نداره، چه تأثیری در این مسئله داره؟ تأثیری نداره. بنابراین این دلیل ابو حنیفه هم از نظر ما دلیل درستی نیست. اصلا انزاز رو جداش کنید از مسئله مطالبه دویون. دو مسئله است، شباهت دارن اما گره به هم نخوردن. جداش کنید بگید. من یک کلمه باقی مانده که این مسئله تمام کنم، و آن تفصیل بین این که عامل سبب فسخ باشد یا مالک سبب فسخ باشد. میگیم اگر عامل سبب فسخ است باید بره پولا رو جمع‌آوری کنی، خودت فرض کردی. اگر مالک سبب فسخ است خودش بره جمع‌آوری بکنه، به مالک چه مربوطه؟ این حرف درست نیست. چرا؟ به علت این که اگر عامل فسخ میکنه با رضای مالک، ای مالک فسخ میکنه با رضای عامله. فرضمون این است که فسخ با رضایت طرفینه. دلیلش هم این است که در صورتی که خود عامل فسخ کنه، خودش کرده، باید لوازمش هم بپذیره، پولارم جمع کنه، نقد کنه. اگر مالک فسخ کرده، خود مالک باید لوازمش بپذیره، پولارم نقد کنه. دلیل اینه. ولی جواب این است که فسخ از هر طرف بشود با رضایت طرف مقابله. فرض این است. بله، خب جایز میدانستن، معنیش این است با رضایت دیگه. روز اول که آمدی این مضاربت شروع کردی، احتمال میدادی مالک وسط کار فرض کنه، راضی شدی دیگه، راضی به فسخ مالک شدی، چون احتمال میدادی وسط کار. عکسش هم همینه، به مالک هم میگیم روز اول که مضاربه کردی احتمال میدادی عامل فرض کنه وسط کار، راضی شدی به این مضاربه. فعلا هازا، چه عامل فسخ کنه چه مالک فسخ کنه، هر دو سهیمند و رضایت دارن. نمیشه بگیم در یه صورت این کرده لوازمش خودش باد، در یه صورت اون انجام داده لوازم، نه، هر دو راضی بودید به این. و بنابراین انشاءالله پولا رو نقد کنه، بشماره، تحویل بده و صلوات بر محمد و آل محمد هم بفرستن.